بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته الباقي بعد فناء الخلق قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام فتبارك الله الملك العلام والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شب جمعه، شب رحمت، تقدیم به ارواح مقدس و مطهر انبیا، اولیا، شهدا، به ویژه سالار شهیدان و سید مظلومان ابی عبدالله الحسین و یارانش صلوات دیگری هدیه فرمایید. بنابر نقل مرحوم امین الاسلام تبرسی رضوان الله علیه، 12 محرم شهادت وجود مقدس سید الساجدین و زین العابدین سلام الله علیه است. دوران امامت 34 ساله حضرت سجاد سلام الله علیه رو می توان با 3 ویژگی عمده ترسیم کرد که حضرت در برابر این شرایط بسیار دشوار 3 هدف اصلی رو در این دوران مد نظر داشتند و اجرا کردند. ویژگی اول ترس و وحشتی بود که بر جامعه حاکم بود. آغاز دوران امامت حضرت معاصر است با حکومت یزید. یزید در 3 سال حکومت 3 جنایت بزرگ انجام داد. حادثه کربلا، قتل عام مردم مدینه در واقعه حره، به آتش زدن کعبه و مسجد الحرام. آدمی که استاندارانش خونخارانی مثل ابن زیادند، در تاریخ هست روزی که ابن زیاد در بصره قبل از کوفه امارت خودش رو آغاز کرد و خطبه خوند و از مردم خواست که با او بیعت کنند، مدتی گذشت، چند روزی گذشت، سوال کرد آیا همه با من بیعت کردند؟ گفتند بله، فقط 80 نفر باقی موندند. اگر اجازه بدید یه جلسه توجیهی برای این 80 نفر بگیریم، اینا هم بیعت کنند. و ما با کسی جلسه نداریم. اسامی 80 نفر رو گرفت، گفت دستی که با من بیعت نکند شایسته نیست که بر بدن باشد. این 80 دست رو از بدن جدا کرد. این دوران تقریبا 3 ساله یزیده. بعد از یزید مروان حکومت می کند، غیر از دوران کوتاه معاویه ابن یزید. اگر بخواهیم مروان رو در 1 کلمه معرفی کنیم، بهترین کلام، کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه است، در نهج البلاغه در خطبه 73 بعد از جنگ جمل، وقتی شکست خوردند جملی ها، مروان آمد خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه، گفت آقا اجازه بدید من با شما بیعت کنم. این نهج البلاغه است. دستشو مروان برای بیعت نزدیک آورد، امیر مؤمنان سلام الله علیه دستشون رو کشیدن، فرمودن افلم یبایعنی بعد قتل عثمان، روزی که حکومت من آغاز شد مگه با من بیعت نکرد؟ لا حاجت لی فی بیعته انها کفن یهودیه. امیر مؤمنان مروان رو اینجوری معرفی کردن، فرمودن دستش دست یهودی است، دست مکره، دست حیله است. لو بایعنی با این دست بیعت کنه از پشت خنجر میزند. این خلیفه دومی است که امام سجاد سلام الله علیه در این 34 سال گرفتار او هست. بعد از مروان دوران عبدالملک 21 سال از امامت امام سجاد معاصر با عبدالملک. من فقط یه جمله بگم، آدم شرم میکنه اینها به عنوان خلیفه مسلمین حکومت کردند. اولین خطبه‌ای که خونده به اصطلاح براءت الاستهلالش، میخواد بگه من چی کاره هستم، گفت من نه اون خلیفه ناتوانم، نظرش به خلیفه سوم بود، نه اون خلیفه مکارم، نظرش به معاویه بود، و نه اون خلیفه ضعیف و بیقدرتم، نظرش به یزید بود. گفت من بررسی کردم، شما رو میشناسم، درد شما مردم با شمشیر درمان میشود، بین من و شما شمشیر حکومت میکنه. اگر کسی مرا به تقوا دعوت کند با شمشیر سر از بدنش جدا میکنه. خب دیگه کسی جرأت داره حرف بزنه؟ مدتی گذشت، یه شخصیتی که حالا به خودش اجازه میداد حرفی بزنه، زهری، آمد پیش عبدالملک، گفت جناب خلیفه یه شایعه ایه، حتما دروغه، شما تکذیب کنید که ما بگیم. گفت چه شایعه ای؟ گفت شایع کردن خلیفه مسلمین شرب خمر میکنه. راسته؟ گفت به مردم بگو شرب خمر چیزی نیست، ما شرب دماء مسلمین میکنیم، ما خون مسلمان ها رو میخوریم، خمر چیزی نیست. 21 سال دوران عبدالملک. بعد از عبدالملک 9 سال دوران ولید. من فکر میکردم این داستان فقط در منابع ما آمده، اخیراً دیدم قرطبی که از علمای اهل سنت قرن چهارم، 1000 سال پیش، در تفسیرش ذیل آیه 15 سوره حضرت ابراهیم، وستفتهو وخواب کل جبار عنید، این آیه رو ذیل این آیه این داستان رو نوشته که یه وقتی داستان معروفه، شاید شنیده باشید، ولید یه وقتی تفعول به قرآن زد، این آیه اومد وستفتحو، انبیا از خدا فتح و پیروزی میخواستن، و خواب کل جبار عنید، عصبانی شد، ناراحت شد، قرآن رو هدف تیر قرار داد و این اشعار رو گفت: تو حددونی به جبار عنیدی، فها انا ذا جبار عنید، اذا ما جئت ربک یوم حشر فقل یا رب مزقن الولید. این یه گزارش 3-4 دقیقه‌ای از خلفای دوران امام سجاد علیه السلام. این ترس و وحشتی که بر مردم حکومت میکند، کی جرأت داره حرف بزنه، کی جرأت داره نفس بکشه. ویژگی دوم این دوران که از اولی بدتره و نتیجه اون ویژگی اولیه، انحطاط فکری جامعه اسلامیه. من با یه حدیث فقط این مسئله رو توضیح بدم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف این حدیث رو نقل کردن که امام صادق فرمودن ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا لهم تعلیم الشرک. دوران بنی امیه اینا اجازه میدادن مردم از ایمان سخن بگن، ولی اجازه نمیدادن از شرک حرف بزنن. یعنی چی؟ اطلقوا للناس تعلیم الایمان، از ایمان بگید، شهادتین میخواید بگید، لم یطلقوا لهم تعلیم الشرک. رضوان خدا به روان علامه مجلسی در مرآت العقول به شرح این حدیث که میرسد می نویسد یعنی لم یعلموهم ما یخرجهم عن الاسلام، میگفتن شما از توحید میخواهید بگید، شهادتین بگید، نماز هرچی میخواهید بخونید، حج خانه خدا میخواهید برید برید، اما اجازه نمیدادن بفهمن چه چیزی اونها رو از توحید بیرون میکنه، از اسلام بیرون میکنه، اجازه نمیدادن. بعد مثال زده مرحوم علامه مجلسی، نمیگذاشتن مردم بفهمن که اگر کسی در برابر صریح کلام پیامبر ایستاد نمیتونه بگه من مسلمانم، اگر کسی در برابر ولی خدا خروج کرد، خون ولی خدا رو مباح دانست، نمیتونه بگه لا اله الا الله. عطل قول الناس تعلیم الایمان. من به نظرم اگه بخوایم امروز یه مثال خیلی واضح برای این طرز تفکری که دارن بعضی جاها ایجاد میکنن، همین شجره خبیثه ملعونه آل سعودن، و بدتر از اون شجره خبیثه مفتیان حرامخواری که مردم رو اینجوری تربیت میکنن. اطلا قول الناس تعلیم الایمان، میگن از توحید میخواید بگید، هر چی میخواید، نماز صدها هزار نفره بخونید در مسجد الحرام و مسجد النبی، ولی دو سال خون مردم مظلوم یمن ریخته بشه مهم نیست. اسلام همینه که ما میگیم، بگید لا اله الا الله تمام شد، شهادتینو بگید تمام شد. کی باور میکرد؟ ما فکر میکردیم روزای اولی که این جنایت شروع شد، حالا به ماه رجب، ماه حرام میرسه تمام میشه، ماه رمضان میرسه تمام میشه. اینجور اطلا قول الناس تعلیم الایمان، به تعبیر علامه مجلسی، لم یعلموهم ما یخرجهم. میشه کسی بگه من مسلمانم در برابر صریح کلام پیامبر بیسته؟ میتونه بگه من مسلمانم در برابر ولی خدا خروج کنه؟ میتونه بگه من مسلمانم؟ بنی امیه ایمانو اینجوری تفسیر میکردن، مهم نیست، ما مسلمانیم، ولی خدا امام معصوم رو هم میکشیم، جشن میگیریم، شادی. این ویژگی دوم. ویژگی سوم که باید بگیم از این باز بالاتر و کمتر نیست، انحطاط اخلاقی جامعه است. باز انسان شرم میکنه. اینا اینایی که امروز اینا رو به عنوان خلیفه مسلمین میدونن، اونا باید جواب بدن، ما نباید خجالت بکشیم. ولی حالا به هر ترتیب، به عنوان یه مسلمان چطور میشه کسی بگه من مسلمانم، جانشین پیامبرم، جانشین رسول اللهم، ولی ایمان رو اینجوری معنا کنه، توحید رو اینجوری معنا کنه؟ ویژگی سوم دوران امام سجاد علیه السلام، انحطاط اخلاقی دوران حضرته. این کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی رو ببینید، نوشته در همین دوران در مدینه، مدینه الرسول، مدینه الرسول، یک آوازخان، یک زن آوازخان کذایی مرد، تمام مدینه تعطیل رسمی شد برای تشییع و تکریم این همون مدینه پیامبره. این همون جاست که صدای پیامبر رو میشنید، این همون جاست که موعظه های پیامبر رو میشنید. میشه آدم به اینجا برسه؟ مدینه‌ای که ولی خدا سید الشهدا شبانه از این مدینه رفت، یک نفر نگفت پسر پیغمبر کجا میره؟ کسی گفت؟ سید الشهدا شبانه از مدینه آمد مکه، یه نفر نگفت آقا کجا میرین؟ گاهی یه مرجع تقلید، یه عالم دینی به عنوان یه اعتراض یه شهری رو ترک میکنه، شهر به هم میریزه. حجت خدا شبانه از مدینه اومد بیرون، کسی نگفت چرا؟ وقت تو همین مدینه تجلیل و تکریم از یک آوازخوان با اون موقعیت، ممکنه واقعا همین جور بوده؟ میشه تحلیل کرد، میشه تفسیر کرد، تحلیلش پیچیده نیست. امیر مؤمنان سلام الله علیه تحلیلش رو بیان فرمودن، فرمودن الناس به زمانهم اشبه منه به آبائهم. دو تا تعبیر داره حضرت، دوم الناس به عمرائهم اشبه منه به آبائه، مردم بیش از اون که تحت تأثیر پدر و مادرها قرار بگیرن، جوانها نسل وقتی میخواد تربیت بشه بیش از اون که تحت تأثیر پدر مادرش باشه تحت تأثیر دولت مردانشه، تحت تأثیر جامعهشه. الناس به زمانهم اشبه منه به آبائهم، الناس به عمرائهم اشبه منه به آمار. بله، ممکنه تو مدینه که یه روز پیامبر خدا امیر بوده اون فضای معنویه، یه روز مروان و عبدالملک و ولید یزید معاویه حکومت کنن به اینجا برسن. اگه ما امروز جامعه متدین میخواییم، اگه ما جوانهای متدین میخواییم، باید دنبال جامعه دینی بگردیم، دنبال دولت مردان متدین بگردیم. الناس به عمرائهم اشبه. این ویژگی دوم، انحطاط اخلاقی جامعه. با این سه ویژگی که خیلی من خلاصه گفتم، سید الساجدین و زین العابدین سلام الله علیهما سه حرکت عمده رو هدف گذاری کرده. چه کنن تو این فضا، تو این جامعه؟ اون ترس و وحشت، اون انحطاط فکری، این انحطاط اخلاقی. چه کنه امام سجاد علیه السلام؟ حرکت اولشون اینی که میبینید در قالب دعا معارف دین رو عرضه میکنه. امام نمیتونه مثل امام صادق علیه السلام که از ضعف بنی امیه استفاده کردن و اون حوزه علمی رو آغاز کردن، نمیتونه این کار. در قالب دعا، صحیفه سجادیه، شما تو این صحیفه سجادیه ببینید اللهم انی اعوذ بک، این اللهم انی اعوذ بک رو از اولش بردارید میشه همون قال الصادق علیه السلام، بقیهش حدیث امام صادق. البته یه جهتش هم همینه، تو این فضای منحط اخلاقی حضرت با دعا، با مناجات، مناجات خمسه عشر، مناجات ابو حمزه ثمالی، تو قالب دعا این معارف رو عرضه کردن. یاد کنم خدای رحمت کند مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله علیه مطلبی رو در مقدمه صحیفه سجادیه مرقوم فرمودن، نوشتن من مکاتباتی داشتم با طنطاوی رئیس دانشگاه الازهر مصر، صاحب تفسیر جواهر و کتابهای دیگه. یه وقتی او در نامه به من نوشت که آیا شیعه غیر از نهج البلاغه کتاب دیگری داره؟ من یه نسخه صحیفه براش فرستادم. بعد از مدتی به من نامه داد، نوشت انی کل ما تأملتها، هر چی در صحیفه بیشتر تأمل کردم، وجدتها فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق، بالاتر از مغز بشر. بشر نمیتونه اینجوری حرف بزنه، بشر عادی، بشری که با وحی ارتباط نداشته باشی، دون کلام الخالق، از کلام خالق پایین تره، از کلام مخلوق بالاتره. و بعد نوشت و من الشقاء، این بدبختی ماست که ما تا حالا با صحیفه آشنا نبودیم، من میخوام شرحی بر صحیفه بنویسم، آیا شرحی بر این کتاب نوشته شده یا نه؟ چون فرموده بودن من یه سری شرحهای صحیفه رو براشون فرستادم. البته من همینجا بگم جوانهای عزیز، این کافی نیست ما افتخار کنیم به داشتن صحیفه، افتخار کنیم به داشتن نهج البلاغه. چند تا خطبه داره نهج البلاغه، چند تا نامه داره، چند تا کلمات حکمت آمیز داره. ما یه دور نهج البلاغه رو خوندیم، یه دور صحیفه سجادیه رو مطالعه کردیم. نکند دیگران در آشنایی با صحیفه سجادیه و نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه ما بر ما سبقت بگیرن. جوانای عزیز، در این شب جمعه و شب شهادت امام سجاد علیه السلام با خدا عهد ببندیم روزی یک ساعت، نیم ساعت، یه کتاب دینی، معارف دین مطالعه کنیم، از وقتمون خوب استفاده کنیم. خیلی وقته ما داره هدر میره. الان ببینید گاهی آدم نگاه میکنه، شما زیاد دیدید جوانای عزیز، درست میگم یا نه؟ گاهی یه روزتون 5 ساعت، بیشتر 10 ساعت تو فضاهای مجازی، از اینجا به اونجا، از اینجا به اونجا، روزی نیم ساعتم برای مطالعه وقت بگذاریم. من یه وقتی در جمع عده‌ای از جوانهای عزیز گفتم ببینید شهید آیت الله مطهری رضوان الله علیه بیش از 80 کتاب حالا بیان یا قلم ازشون امروز به جا مونده. گفتم یاد بگیرید، آقای مطهری 80 سال عمر کرد، بیش از 80 کتاب. یه عزیز اونجا گفت آقا اشتباه نمی کنی، آقای مطهری 80 سال عمر کرد. گفتم حالا ببخشید، بهتر 70 سال عمر کرد، خوبه. گفتن اشتباه نمی کنید، آقای مطهری 70 سال عمر کرد. گفتم ببخشید اشتباه کردیم، 60 سال دیگه بهتر. گفتن آقا اشتباه نمی کنید، آقای مطهری 60 سال عمر کرد. ببینید تاریخ ولادت ایشون، تاریخ شهادت ایشون، زیر 60 سال بیش از 80 کتاب غیر از درس ها. من خیلی خوشحالم بعضی از جوان ها میبینم برنامه های مطالعاتی کتاب های شهید مطهری دارن. قصه 3 دقیقه وقتمون، 1 ساعت وقتمون، ساعت ها وقتمون کافی نیست امشب بگیم الحمدلله عجب صحیفه سجادیه ای، عجب نهج البلاغه ای، عجب یادگاری از زین العابدین سلام الله علیه، رضوان خدا بر روان شهید آیت الله قدوسی. من در خاطرات این مرد بزرگ می دیدم، ایشون می فرمودن وقتی علامه طباطبایی تفسیر المیزان رو می نوشتن 100 صفحه 200 صفحه که می شد می دادن به ما می بردیم برای چاپخونه. برگه ها رو که از ایشون می گرفتیم می دیدیم ایشون نقطه گذاری نکرده. گفتیم آقا اینا نقطه گذاری نشده. فرمودن بدیدی کسی نقطه؟ گفتیم خب خودتون این زحمت رو بکشین. فرمودن من حساب کردم، جوانهای عزیز علامه طباطبایی فرمودن من حساب کردم هر صفحه رو بخوام برگردم نقطه گذاری کنم 3 دقیقه از من وقت میبره. من وقت ندارم، من تفسیر مینویسم. کسی هست بگه قصه خوردم که 3 دقیقه وقتم تلف شد، 1 ساعت وقتم تلف شد، 1 روز وقتم تلف شد؟ 1-2 سال پیش در مشهد مقدس رونمایی شد از 7 جلد تفسیر قرآن مرحوم آیت الله آقای اسد هاشم نجف آبادی رضوان الله علیه، جد مادری رهبر بزرگوارمون. تو اون جلسه رونمایی یه مطلبی گفتن که آدم میبینه امروز ما چقدر فاصله داریم. آقا این تفسیر 7 جلد تفسیر رو کی گفته؟ این مرد بزرگوار کجا فرمودن؟ مسجد گوهر شد، نماز میخوندن، بعد از نماز تفسیر خودشون نوشتن؟ نه. کی نوشته؟ یکی از فضلای حوزه، از دانشجوان؟ نه، یه آقای کاسبی از کسب و کارش تعطیل میشده میامده نماز ایشون، بعد از نماز تفسیر مینشسته، تفسیر رو مینوشته، بعدم 100 صفحه 200 صفحه 500 صفحه ارائه میداده، اشکالی داشته برطرف میکردن. امروز ما 7 جلد تفسیر داریم از این مرد بزرگ، تفسیری که یه شنونده پامنبر یه کاسب نوشته. 12 شب محرم عزیزان من، این همه مجالس مذهبی و دینی چقدر یاد داشت برداشتیم از این مجالس، چند قدم جلو رفتیم. این قدم اول، نشر معارف دین در قالب دعا، صحیفه سجادی، مناجات. کار دوم امام سجاد علیه السلام تو اون فضا مراقبت از مستمندان، گرفتارها، فقرا، مخصوصا میدونید اونهایی که مورد خشم بنی امیه بودن، امام اینا رو تحت نظر داشت. این که زیاد میشنوید امام سجاد سلام الله علیه شبانه میرفتن، آدرس داشتن، لیست داشتن. این که در حالات امام سجاد علیه السلام هست، در منابع قدیمی ما آمده، مرحوم محقق اربلی در کشف القمه می نویسد امام سجاد علیه السلام روزه می گرفتن، اذا کان الیوم الذی یصوم فی، روزه می گرفتن، یه گوسفند قربانی می کردن، غذا درست می کردن قبل از افطار، قبل از غروب این غذا رو میان نیازمندانی که آدرساشون رو داشتن تقسیم می کردن. پایان روایت هم جالبه، ثم یعطا به تمرن و خبزن فیکون و دالک عشاء. مولای ما زین العابدین سید الساجدین روزه می گرفتن، یه گوسفند قربانی می کردن، دم غروب بین فقرا تقسیم می کردن، سفره شام و افطار حضرت رو که پهن می کردن، یعطا به تمرن و خبزن. تمرن و خبزن اینی چی؟ نان و خرما افطار امام سجاد علیه السلام بود، ولی مراقبت داشتن. مواظب کار سومی که امام سجاد علیه السلام تو این 34 ساله تو این فضا داشتن، زنده نگه داشتن نهضت و عاشورا بود. اونم از راه های مختلف. اگه میشنوید 34 سال حضرت گریه میکردن، گریه یک فریاد بود. آقا گریه، چرا گریه میکنید؟ ما یه طفل شیرخواری داشتیم، جوان میدیدن، طفل شیرخوار می... این بهانه ها رو، این گریه یک فریاد بود. گاهی با تشویق مردم به زیارت سید الشهدا علیه السلام، گاهی با تشویق مردم که حتی سجده بر تربت سید الشهدا در حالات حضرت است. حضرت یک کیسه ای داشتن، تربت امام حسین در اون کیسه بود، بر اون کیسه، بر اون تربت باز میکردن، بر اون تربت سجده میکردن. و بالاتر از همه خطبه های سید الساجدین و زین العابدین سلام الله علیه و اوج این فریاد در اون خطبه نورانی حضرت در شام هست. عزیزان بررسی کنید تاریخ کربلا رو، از دیروز که سید الشهدا سلام الله علیه به شهادت رسیدن، آخرین جمله‌ای که امام حسین فرمودن به دشمن این بود: و ایم الله انی لارجو ان یکرمنی ربی به شهاده، به خدا قسم، انی لارجو، من امیدوار به فضل پروردگارم، ان یکرمنی ربی، خدا امروز من مورد اکرام قرار بده، پایان من شهادت بشه. سید الشهدا دیروز دعا کرد، آرزو کرد، یکرمنی ربی به شهاده به هوانکم، ولی به شما بگم من به شهادت میرسم. ثم ینتقم لی منکم، انتقام خون منو از شما خواهد گرفت. یک کسی به عنوان مسخره فریاد زد، مسخره کرد سید الشهدا رو، گفت کیف ینتقم الله، چجوری خدا انتقام میگیره حالا که همه چیز دست ماست، ما سر میبریم، ما سر به نیزه میبریم، ما بدن زیر سم ستون، ما خیمه آتش میزنیم، چجوری انتقام میگیره؟ حضرت جواب دادن، فرمودن یلقی بعثکم بینکم و یسفک دماءکم و یصب علیکم العذاب الالیم، این وحدتتون به هم میریزه، بین شما تفرقه ایجاد میشه، خدا عذاب دردناکشو بر شما نازل میکنه که از دیروز شروع شد، نه از قیام توابین که بحث من نیست، از دیروز بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام شروع شد. تو این سفر ببینید هر کجا رفتن یک کسی مأموریت داشته، انجام وظیفه کرده، این پیام رو رسونده. فردا تو کوفه، فردا تو کوفه ابن زیاد وقتی جلسه گرفت و تو مسجد کوفه همه رو دعوت کرد و فکر میکرد دیگه نفس کشی باقی نمونده، حرف خیلی زشتی زد: من از ساحت مقدس ولی از ارواح نافدا برای نقل این جمله عذر میخوام، در حضور اهل بیت و الحمدلله الذی اظهر الحق و اهله و نصر امیر المؤمنین یزید ابن معاویه و حزبه و قتل الكذاب ابن الكذاب حسین ابن علی مشیته. باور نمی کرد نفس کشی باقی مانده باشه. یه پیر مرد بلند شد گفت الكذاب ابن الكذاب انت و ابوک و من ولاک و ابو، گفت کیه جواب منو میده؟ عبدالله ابن عفیف ازدی گفت انا المتکلم یا عدو والله تقتل اولاد النبیین و تتکلم به کلام صالحی، بچه های پیغمبر رو میکشی بعد مثل آدم حسابی ها حرف میزنی؟ کاری ندارم، جلسه به هم خورد، عبدالله ابن عفیف رو گرفتن. بعد نیست اینو من بگم، پایان این قصه وقتی آوردن پیش ابن زیاد، ابن زیاد خیلی عصبانی شد، مست قدرت بود، میخواست قدرت نمایی کنه، مجلسش به هم خورد، گفت من تو رو میکشم. الله اکبر. گفت ابن زیاد تو هنوز به دنیا نیامده بودی، تو هنوز، چون ابن زیاد سنی نداشت، 34 سالش بوده تو قصه کربلا، گفت تو به دنیا نیامده بودی، من در رکاب مولایم امیرالمومنین می جنگیدم و آرزوی شهادت داشتم، در یک جنگ چشم راستمو دادم، در یک جنگ چشم چپمو دادم، یأست من الشهاده، گفتم پیرمرد نابینا دیگه چه شهادتی. الحمدلله الذی عرفن الاجابه فی قدیم دعائی، خدا رو شکر یه دعا قدیمی داشتم، حالا داره به اجابت میرسد. در کوفه یکی فریاد زد، زینب کبرا سلام الله علیها فریاد زد، در شام یکی فریاد زد. این تعبیر سید الشهدا که فرمود من به شهادت میرسم، ینتقم لی منکم، ولی اوجش بیان سید الساجدین و زین العابدین سلام الله علیه است. اگر ما نداشتیم در حیات نورانی امام سجاد سلام الله علیه جز همین خطبه نورانی، برای درک عظمتشون کافیه. وقتی مجلس باز یزید مست غرور، مست قدرت، مست شراب، مست جوانی، مست پیروزیه، وقتی عربده میکشه در حضور اهل بیت علیهم السلام و اون خطیب دربار رو میفرسته که در مدح ابی سفیان و آل ابی سفیان و بنی امیه هر چی میخواد بگه، حرفاشو زد. سید الساجدین یک جوان نشسته اینجا اسیر دست دشمن، کسی فکر نمیکنه کسی نفسی بکشه، فریاد زد ویحک ایها الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. وای بر تو، رضای خدا رو گذاشتی کنار به خاطر رضایت یزید حرف زدی. فتبوع مقعدک، جایگاه تو آتشه. چی میگه این آدم؟ گفت اجازه بده من ان اسعد هذه الاعواد، یزید اجازه میدی من برم بالا این چوبا، منبر نیست جایی که مدح بنی امیه باشه، چوبه، برم بالا این چوبا یه حرفی بزنم رضای خدا درش باشه. مردم میدونید ماجراجوان، حساس شدن چی میگه این آدم، به ما یه جور دیگه معرفی کردن، بگذار حرفشو بزنه. موافقت نکرد یزید، گفت انه من اهل بیت، شما نمیشناسید اینا، علم و دانشو از بچگی این نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئل، گفت نمیگذارم، اجازه نمیدم. در اثر فشار فضای عمومی مجلس یزید اجازه داد. مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب و سید ابن طاووس رضوان الله علیه در لحوف می نویسد حضرت خطبه ای خوندن ابکل عیون و اوجل القلوب، مردم زجه می زدن، گریه می کردن، دلها رو به لرزه آورده. کجا؟ تو مقر قدرت اموی ها در حضور یزید. چجوری معرفی کردن اهل بیت، اهل بیت رو به شما؟ بعد از اون حمد و ثنای الهی ایها الناس اعطینا ستن و فضلنا بسبع، اعطینا العلم و الحلم و السماحه و الشجاعه و الفصاحه و المحبه في قلوب المؤمنين و فضلنا بان من النبي المختار محمدا. و من الصدیق و من الطیار و من اسد الله و اسد رسوله و من ناسب تا هذه الامه و من المهدی الذی یقتل الدجال. چی گفتن؟ ما رو جیجی معرفی کردن. آره میشنسی، خدا شش چیز به ما عنایت کرده، ما رو بر دیگران به هفت فضیلت برتری داده است. خداوند به ما علم و دانایی، حلم و بردباری، جود و سخاوت، فصاحت و طلاقت بیان، مردانگی و جوانمردی عنایت کرده. خدا محبت ما رو در قلوب مؤمنین قرار داد. فضلنا، محمد مختار از ماست، حیدر کرار از ماست، جعفر طیار از ماست، حمزه سید الشهدا از ماست، دو سبت این امت حسن و حسین از مایند، مهدی این امت از ماست. چی دارید شما؟ یعنی یزید تو که نبودی، بابات بود، تو که نبودی اون روزی که حمزه سید الشهدا در احد می جنگید. نهج البلاغه رو ببینید، 15 نامه داره امیر مؤمنان به معاویه، جمعش 35 نامه است. حضرت فرمود یادته، نامه نوشتن حضرت، اون روزی که تو در جبهه دشمن در بدر می جنگیدی، تو، پدرت، برادرت به دست من مورد ضربت قرار گرفتن. امروز شما بچه های پیامبر رو اعلن منابره تعلنون به سبهی و به سیفهی نصبت لکم اعوادها. خب بس همین مقدار معرفی، من عرفنی فقط عرفنی و من لم یعرفنی انبعته به حسبی و نسبی. واضح تر بگم، انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن خیر من اعتذر و ارتدا، انا ابن خیر من انتعل و احتفا، انا ابن خیر من حج و لبا، انا ابن من اسری بهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من اوحا الیه الجلیل ما اوحا، انا ابن من دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، انا ابن محمد المصطفى. انتصاب خودشون رو به رسول الله، انا ابن مکه و منا، چرا نگه امام سجاد انا ابن مکه، من پسر مکه و منا هستم. به قول فرزدق، هذا الذي تعرف البتا و تعته والبيت يعرفه والحل والحرم، جا پاش و کعبه میشناسد، تعرف البتا و تعته والبيت يعرفه وال، چرا نگه؟ ولی از این بالاتر، امام سجاد یه مأموریت دیگری داره، باید امیر مؤمنان رو معرفی کنه. اینا روز عاشورا به دشمنی امیر مؤمنان با فرزندانش جنگیدن، لذا حضرت در فراز دوم فرمود انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا اله الا الله، انا ابن من ضرب بین یدی رسول الله بسیفین و طعن برمخین و هاجر الهجرتین و بایع البیعتین و لم یکفر بالله طرفت عین، مکی مدنی خیفی شجری مهاجری، من العرب سیدها و من الوغا لیثها وارث المشعرین و ابو السبتین الحسن و الحسین. مردم شام بابام علی اینه، انا ابن من ضرب در روز قربت اسلام در همه نبردها در رکاب پیامبر بود، لم یکفر بالله طرفت عین، یک چشم بر هم زدن از ایمان فاصله نگرفت، انا ابن صالح المؤمنین و وارث علم النبیین و یعصوب الدین و زین العابدین و تاج البکائین و اسبر الصابرین و افضل القائمین من آل یاسین رسول رب العالمین، ذاک جدی علی ابن ابی طالب صالح المؤمنین وارث علم النبیین یعصوب الدین. این امامتش، این وراثتش غیر از اونیست که شما دارید خلافت و سلطنت میکنید. ذاک جدی علی ابن، نمیدونم علل قاعده امام سجاد علیه السلام بدون حساب روزه نمیخواند در مجلس شام. حضرت احساس کردن با این مقدماتی که من فراز کوتاهشو خوندم، مثل که دلها آماده شده. این که گفتم سید ابن طاووس می نویسد ابکا من حل عیون، شروع کردن گریه کردن، شاید تعبیر حضرت، هدف حضرت این بود، اگه می خواهید گریه کنید بگذارید من بگم روضه پدرم حسین رو بخونم و شما گریه کنید. می دونید بابا ما چگونه کشتن؟ انا ابن العطشان حتی قضا. روزه عطش و سید الشهدا در منبر شام خوندن، انا ابن العطشان حتی قضا، انا ابن مسلوب العمامت و الردا، انا ابن من رأسه علی السنان یهدا، انا ابن من بکت علیه ملائکت السما، انا ابن من ناحد علیه الطیر فی الهوا. مردم شام، من پسر اون کسی هستم که 40 منزل سرشو بالا نیزه زدن، من پسر اون حسینی هستم که عبا و عمامشو بردن، من پسر اون حسینی هستم. شماها شادی کردید ولی فرشتگان آسمان گریه کردن، مرغان هوا و ماهیان دریا نوحه کردن. یا صاحب الزمان، شب جمعه است، شب آخر این مجلس نورانیه، شب شهادته، ولی اجازه نمی داشتم اینو بخونم، انا ابن المجزوز الرأس من القف. مردم شام، مردم شام پدرم حسین رو سر مبارکش رو از قفا جدا کرده، زن و فرزندش رو اسیر کرده. عجیبه تو این سفر، تو این سفر گاهی زین العابدین به فریاد زینب کبرا میرسیده، گاهی زینب کبرا به فریاد زین العابدین. روزه من همین یه جمله باشه. امروز عصر یازدهم وقتی اهل بیتو میخواستن از کنار شهدا عبور بدن، شنیدید امام سجاد منقلب شد، بی بی زینب به فریاد زین العابدین رسید. عرضه داشت مالی عراک تجود و به نفسه، که یا بقیت، ما که دیگه غیر از تو کسی رو نداریم، داری با جان خودت بازی میکنی. فرمود عمه جان ببین، بدنهای اولیاء خدا رو زمین گذاشتن، بدنهای خودشون رو دفن کردن. فرمود نگران نباش، اون حدیث معروف خوندن، ینسبون لهذا التف علما، اینجور نمیمونه، اینجور نمی. آرام کرد زینب زین العابدین رو. امروز که گذشت، زینب سلام الله علیها به فریاد زین العابدین رسید. ولی فردا امام سجاد جان زینب رو نجات داد. میدونید کجا؟ وقتی مشغول خطبه خوندن بود، شیخ مفید در ارشاد می نویسد وقتی داشت خطبه می خوند زینب کبرا سلام الله علیها و با سر بریده حرف می زد، مرحوم شیخ در ارشاد می نویسد امام سجاد فرمود زود منو ببرید کنار محمل عمه جانم زینب، یه حرفی دارم. آمدن سر درون محمل کردن، صدا زدن عمتی اسکتی، عمه جان آرام بگیرم. ان الحنین والبکا لا یردان من قد عباده الدر، عمه جان حسین دیگه بر نمیگرده، عزیزان ما دیگه بر نمیگردن، آرام باش. یعنی ما باید بریم کوفه، باید بریم شام. امروز زینب زین العابدین رو آرام کرد، فردا زین العابدین زینب رو آرام کرد. ولی یه جمله پایانی هم داره، حق این جمله تو این مجلس ادا میشه، امشب نخونم باید بمونه تا سال آینده یه شب شهادت امام سجادی بخونم. دیدید گاهی مصیبت سنگینی توی خانه ای میاد، همه زجه میزنن، همه گریه میکنن، یه عزیزی از دست رفته، یه جوانی از دست رفته، یه حادثه تلخی، یه بزرگی پیدا میشه، همه رو آرام میکنه، ساکت میکنه. همه که ساکت شدن، خودش یه گوشه میشینه گریه میکنه. میگن تو چرا خودت گریه میکنی؟ میگه من یاد یه خاطره افتادم از بابا. یا صاحب الزمان، امام سجاد زینبو که آرام کرد شروع کرد گریه کردن. گفتن آقا چرا خودتون گریه میکنید؟ فرمود یاد یه خاطره، میدونید مردم کوفه بابامو چگونه کشتن؟ انا ابن من قتل به سیف و سنان و الحدید و الحجارت و الخشب و العصا، هر که هرچی داشت